یکی بعد از ظهر و شما همراه ما هستین در شبکه رادیویی جوان و در این لحظه برنامه دال تقدیمتون میشه.
یه حرفه
فانتزیه،
نه از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال. به نام خدایی که بخشنده است و بخشایشگر. خانم‌ها و آقایون سلام. روزتون بخیر باشه. امروز دوشنبه 12مین روز از اسفند ماه سال 1398. من رضیه سادات هاشمی به اتفاق همکارانم در برنامه دال به صورت زنده و مستقیم از رادیو جوان با شماییم. اگر دوست دارید که برنامه دال رو در فضای مجازی دنبال کنید، نشانی dal_88 برای شماست. هجی میکنم dal_88. صفحه برنامه دال رو در سایت رادیو جوان هم میتونید دنبال کنید و نظر، انتقاد و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. نشانی سایت رادیو جوان radiojavan.ir. الان که ساعت 13:02:14 است میتونید از طریق سامانه پیامکی 30881 با ما در تعامل باشید. شما چقدر با جامعه معلولین در ارتباط هستید؟ آیا خودتون جزء این جامعه هستید؟ فکر میکنید قوانینی که تا به امروز در کشور ما اجرا شده و از اونها صحبت شده کارساز بوده و تونسته باری از مشکلات جامعه معلولین برداره؟ همه یه نکاتی که در خصوص معلولین، آنچه که باید انجام بشه، بایدها و نبایدها رو در این برنامه دال بهش میپردازیم.
مخالف، موافق، دال.
دار.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:00 to 13:30 دار. 8 اردیبهشت ماه سال گذشته بود که دکتر روحانی، رئیس محترم جمهور، قانون حمایت از حقوق معلولان را بعد از کش و قوس‌های فراوان برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها ابلاغ کرد. قانونی که از زمان ارسال لایحه اون توسط دولت به مجلس تا زمان تصویب نهاییش در صحن علنی و تایید شورای نگهبان کش و قوس‌های فراوانی پیدا کرد. جامعه معلولان ایران برای داشتن زندگی راحت‌تر در دنیایی فارغ از تبعیض‌ها به بند ماده ها و تفسیر های این قانون چشم دوخته. اما 22 ماه بعد از ابلاغ این قانون، وضعیت اجرایی اون به چه صورته؟ کدام مواد این قانون اجرا شده و اون موادی که اجرا نشدن در چه وضعیتی قرار داره؟ در دال امروز به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش ها هستیم. الان که ما با شما صحبت میکنیم و صحبت از جامعه معلولین شده، آقای بهروز مروتی که خودشون هم از همین جامعه هستن روی خط ارتباطی ما هستن. آقای مروتی سلام بر شما.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه مخاطبان گرامی. اجازه بدید که من در ابتدا تسلیت عرض کنم به ملت شریف ایران که یکی از عزیزترین فرزندان خودشون و توانمندترین فرزندان خودش رو از دست داد به مناسبت درگذشت جهان پهلوان سیامند رحمان که دیشب خبر درگذشتش منتشر شد. تسلیت عرض میکنم به ملت شریف ایران در خدمت شما.
خیلی متشکرم. ما هم متاثر شدیم از به خاطر از دست دادن یک چنین جوان ورزشکار و برومندی، اون هم بر اثر عارضه ناراحتی قلبی. آقای مروتی، بریم سراغ بحثی که امروز ما به اون داریم میپردازیم در برنامه دال رادیو جوان. از قانون جدید حمایت از معلولان برای ما بگید. قانون جدید حمایت از معلولان روی کاغذ از قوانین پیشین چه برتری هایی داره؟
قانون جدید حمایت از حقوق معلولان که در 20 اسفند 96 تصویب شد به روز رسانی قانون مصوب سال 83 بود، هرچند که ما به بهانه این به روز رسانی چند تا عقبیت عمده هم در این قانون داشتیم که حالا در شاید الان فرصتش نباشه بهش پرداخت. مثلا توی اون قانون قدیم بیمه تکمیلی آورده بودن، توی این بیمه سلامت مورد نظرشون بوده و این بیمه سلامت رو تسری دادن، بیمه توانبخشیش رو علاوه بر بیمه سلامت تسری دادن. مواد خیلی خوبی داره به شرط اینکه حالا از اجرا بشه دیگه. متاسفانه قانون قبل اجرا نشد و این قانون هم گویا با این روندی که داره میره شاید تو بعضی از مفادش به صورت خیلی جزئی داره اجرا میشه، اما امیدواریم که به سرنوشت اون قانون دچار نشه. مفاد خوبی داره این نسبت به قانون قبلی.
آقای مروتی، من میدونم که شما فعال هستید در انجیو های مردم نهاد برای دفاع از حقوق معلولین، خیلی فعالیت کردید، خیلی تعامل کردید با مسئولین، با مدیران در دولت، حتی در رسانه. فکر کنید این قانون در مقام اجرا تا به حال چه تغییراتی در زندگی معلولان ایجاد کرده یا حداقل میتونه ایجاد بکنه اگر هم تا الان اتفاقی نیفتاده؟
فعلا هیچ تغییری ایجاد نکرده، ولی اگر اجرا بشه قاعدتا بخش اعظمی از مشکلات افراد دارای معلولیت رو مرتفع میکنه. از ماده دوش که مربوط به دسترس‌پذیری و مناسب سازی معابر، اماکن و حمل و نقل عمومی، همه تو تمام عرصه های زندگی افراد دارای معلولیت تأثیر داره. از معیشتشون ماده 27 از قوانین اشتغالشون ماده 12-13 که بسته های تشویقی برای کارفرماهایی که افراد دارای معلولیت رو استخدام کنن در نظر گرفته. میگم خیلی مفاد خوبی داره به شرط اینکه اینا اجرا بشه و مسلمن اگر اجرا بشه حتی تا 50% این قانون هم اجرا بشه زندگی افراد دارای معلولیت رو متحول خواهد
مطمئنا خواهد. همینطوره. ولی من فکر میکنم آقای مروتی، من به عنوان یکی از اصحاب رسانه این رو میگم، قبل از اینکه بخوان حالا کارفرماها رو تشویق کنن به اینکه جذب کنن معلولین رو، باید دوره‌های آموزشی مهارتی، دوره‌های مناسب برای این عزیزان اجرا بشه. باید در فضای جامعه، در زندگی شهری، در ساخت و سازها، در ادارات مناسب سازی انجام بشه تا به راحت تر اینا رو پذیرش کنن. بعد حالا اون اتفاقی هم که شما دارید به حق بهش اشاره میکنید حتما اتفاق خواهد افتاد. اجازه بدید آقای مروتی، حجت الاسلام آقای پشمان فر، نماینده محترم مشهد و کلات و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطی ما هستن. حجت الاسلام پژمان فر سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی، همکارانتون، شنوندگان خوب برنامه و آقای مروتی عرض سلام و ارادت.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای پژمان فر. ما در خصوص قانون حمایت از جامعه معلولان داریم صحبت می‌کنیم. من این سوال رو از آقای مروتی پرسیدم، از شما هم مجدد می‌پرسم، این قانون در مقام اجرا تا به حال چه تغییراتی در زندگی معلولان ایجاد کرده به زعم شما یا میتونه ایجاد کنه؟
ببینید این قانون در زمانی که به تصویب رسید تمام تلاشش این بود که در یک فضای واقع بینانه بتونه مسائل معلولین رو ببینه و راهکاری برای حضور معلولین ما با توجه به شرایط جسمانی که دارن، یه حضور فعالشون و استفاده کردن از فرصت معلولین برای حل مسائل کشور استفاده کنه.
بله.
معلولین انسانهای ناتوانی نیستن. معلولین ما انسانهای توانمندی هستن که ممکنه از یک توانمندی خاصی محروم باشن، اما در توانمندی دیگرشون
بله.
اونها امکان اینی که بتونن پا به پای دیگران از زحمت اونها و تلاش‌های اونها جامعه بهره‌مند بشه وجود
بله.
داره. ما باید تلاش بکنیم با توجه به اون محدودیت‌هایی که در ارتباط با توانمندی‌های اونها وجود داره بتونیم فرصتی ایجاد بکنیم که اونها در اون توانمندیشون بتونن حضور داشته باشن.
آقای پژمانفر، این نکاتی که شما اشاره کردید نکات درست و به حقی هست. ما هم از این صحبت‌ها خیلی شنیدیم، اما در مقام اجرا چه اتفاقی افتاده؟
ببینید، در مقام اجرا متاسفانه درست گفتن، ما اتفاق مثبتی قابل توجه، نه اینی که هیچ اتفاقی نیفتاده، این بی‌انصافیه که ما بینیم نسبت به قانون حمایت از معلولین و نظام جامعی که پیش بینی شده هیچ حمایتی نشده. این رو باید دستگاه‌های اجرایی مثل بهزیستی گزارشی ارائه بکنن
بله.
که در ارتباط با مثلا موضوع اشتغال چند درصد این اتفاق صورت گرفته، در ارتباط با موضوع مسکنشون چند درصد این کار انجام شده
بله.
در ارتباط با باقی خدماتی که باید به اونها داده بشه چند درصد.
درسته،
من الان آمار دقیقی ندارم که بخوام بگم، اما این رو بی‌انصافی میتونم بگم که بگیم ما در ارتباط با این قانون هیچ اقدامی صورت نگرفته. اما اون چیز که در خور شأن معلولین ما هستش، این عزیزان ما، بله، یه عقب افتادگی قابل توجهی در ارتباط با این موضوع وجود داره و ما نتوانستیم این کار رو بکنیم.
درست.
چرا؟ خب ممکنه سوال بشه، خب شما خودت نماینده مجلسید، هم در مجلس نهم هم در مجلس دهم این موضوع رو حضور داشتید و چرا الان دارید میایید میگید که این قانونی رو که ما نشستیم نوشتیم و مصوب هم شد، شورای نگهبان هم تایید کرد، دولت هم برای اجراش ابلاغ کرد، خب الان
چرا اجرا نشده؟ بله.
چرا اجرا نشده؟
بله.
دلیل این مسئله، ببینید، ما ابزارهای نظارتی خودمون رو سعی کردیم برای این که این قانون مثل باقی قوانین اجرا بشه سعی کردیم فعال بکنیم و از ابزارهای نظارتیمون مثل حتی استیضاح وزیر مربوطه که وزیر رفاه باشه ما این موضوع رو استفاده کردیم. شما در ارتباط با موضوع استیضاح جناب آقای ربیعی
بله.
عاملی که ایشون یکی از عواملی که دائما پیگیری میشد و به عنوان یکی از فاکتورهای ناتوانی وزیر رفاه بود این بود که نتوانسته بود در هیئت دولت کار رو انجام بده و نسبت به معلولین ما و انجام وظیفه صورت نگرفت. من فکر میکنم مجلس نسبت به این قضیه نمرش خیلی بالا نیست، اما نمره
قبولی داره،
مردودی هم نداره.
درسته آقای پژمانفر،
من این رو در قالب مثلا خود بنده اگر نگاه
بله.
میکنین فهرستی از تذکرات، مکاتبات، جلسات و این مسائل رو داشتیم. اینی که ما میبینیم مثلا وزیر رفاه جناب آقای شریعت مداری میاد بعضی از کارها رو میبره توی هیئت دولت، اینجور نبود که مثلا خودشون به این موضوع فراست افتاده باشن که یه مرتبه این کار رو بکنن، بلکه این فشارهایی بود که از ناحیه مجلس و دوستانی که در ارتباط با این مسئله بودن. از شما از همین آقایون اگر نگاه بکنید بیشترین پیگیری من سعی کردم خودم
درسته.
خودم ولو در کمیسیون اجتماعی نبودم ما این موضوع رو داشته باشیم.
درسته. آقای پژمانفر اجازه بدید ما یه مقدار مصداقی تر صحبت کنیم. آقای مروتی، شما صحبت‌های حجت الاسلام پژمانفر نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی رو شنیدید. نظر شما چیه آقای مروتی؟ کدام بندهای قانون بدون مشکل اجرا شده و اجرای کدوم بندها دچار معطلی شده؟
من عرض ادب و احترام میکنم خدمت آقا پژمانفر. ما به ایشون هم در مجلس خیلی زحمت بدیم و از بابت تصویب همین لایحه یا اجرایی شدن بعضی از مفاد این قانون هم مدیون ایشون و سایر نمایندگان و چند نماینده شاخص هستیم.
بله.
اگر این دوستان نبودن تو مجلس پیگیری نمیکردن شاید اون دو سه تا جزئی هم انجام نمیشد.
آقای مروتی زمان رو از دست ندید، بریم سراغ اصلاحا و اینکه چه اتفاقی بعد بیفته.
ماده 6 رو بعد از این همه پیگیری‌هایی که حالا از طریق مجلس انجام شد و از طریق خودمون انجام شد تازه به حواله دادن برای سال بعد، یعنی بالکل اصلا اجرا نشد. ماده 2 همینطور.
ماده 6 چی بوده؟ ماده 2 چی بوده؟
بیمه توانبخشی علاوه بر بیمه سلامت که شما باید مشمول افراد دارای معلولیت بشه، خب این اصلا اجرا نشد. اون ماده مربوط به استخدام 3% تا حدودی اجرا شده ولی نه کامل، شاید بتونم باید 1.5 تا 2% افراد دارن جذب میشن.
بله.
ماده 2 که یکی از مهمترین ماده هاست که به شهرداری ها تکلیف کرده بحث مناسب سازی و دسترس پذیری رو، متاسفانه به اون صورت قابل احساس نیست، محسوس نیست این تغییراتی که تو شهر داری.
خب شما فکر کنین چرا این اتفاق افتاده؟ یعنی موانعی که بر سر اجرای کامل این قانون وجود داره دقیقاً چیه؟ لطفاً اگر نکته‌ای دارید بگید تا ما همینجا در رسانه این مطالبه گری رو انجام بدیم.
یک نگرش منفی هست به معلولیت که این نگرش متاسفانه من چند وقت پیش شنیدم یکی از مدیران ارشد شهری گفته بودن که اینجا برای خطوط نابینایان چرا خطوط حسی کار نمیشه، گفته بود مگه نابینا چند نابینا از اینجا مگه رد میشه. تا زمانی که این نگرش وجود داره ما تغییرات محسوسی نخواهیم داشت. به نظر من ایراد ساختاریه، یعنی ما یه ایرادی داریم. یکی از مشکلات عمدمون اینه که سازمانهای دولتی میان سازمانهای غیر دولتی رو به قول معروف به نوعی وابسته خودشون میکنن.
بله.
این سازمان های غیر دولتی هم به اون صورت نمیتونن مطالبه گری انجام بدن، یا حتی خود سازمان دولتی اونجایی که باید از سازمان های دولتی دیگه غیر از خودش مطالبه گری کنه اجرا نمیکنه. مثلا ها سازمان بهزیستی نمیده از سازمان از شهرداری بابت اینکه مناسب سازی و دسترس پذیری صورت نمیگیره اقامه دعوای قضایی کنه، از لحاظ قانونی پیگیری کنه. از اون طرف ما مشکل نظارتی مجلس رو داریم. حاج آقا هم فکر نمی کنم که اینجا با من مخالفتی داشته باشن. به شدت نظارت در دستگاه های اجرایی ضعیفه و دستگاه های اجرایی تقریبا میشه گفت به اون صورت پاسخگوه عملکردشون نیستم.
درسته. اجازه بدید ما ببینیم که نظر آقای پژمانفر چی هست در این خصوص. آقای پژمانفر بفرمایید.
این موضوع مثلا همین مسئله‌ای که فرمودن، ما تو قانون برنامه 6 اومدیم گفتیم حتی دولت مکلفه در کنار خدمات درمانی که به آحاد مردم داره ارائه میده باید به معلولین خدمات توانبخشی ارائه بکنه و این در ارتباط با این موضوع تحت پوشش بیمه قرار میگیره.
بله.
این یکی از مصوباتی بود که ما تو قانون برنامه 6 گذاشتیم. خب من این قانون اجرا نمیشد از ناحیه دولت. دوستان مستحضر هستن کارت رسانه ها کشید. من از وزیر بهداشت طرح سوال کردم و شرکت های بیمه گر رو نسبت به این موضوع که دارن کوتاهی میکنن نسبت به معلولین امسالم که مورد خطاب قرار دادیم. وزیر اومد در کمیسیون بهداشت گل داد. حتی من به ایشون گفتم آقای نمکی من اگر این موضوع رو رسانه‌ای میکنیم و من اعلام میکنم شما پایبند به این موضوع هستی. شما گفتم برید رسانه‌ای بکنید که دستگاه های بیمه‌گر موظفن در کنار خدمات اثرات بهداشت و درمانی باید خدمات توانبخشی رو تحت پوشش بیمه قرار بدن.
بله.
خود وزیر قول داد اصلی کمیسیون بهداشت و درمان و من این موضوع سوال خودم رو از وزیر منصرف شدم با توجه به این موضوع. اما چیکار بکنیم که شرکت‌های بیمه‌گر انجام نمیدن؟
خب این سوالی که ما باید از شما بپرسیم، سازوکار شما برای اجبار کردن شرکت‌های بیمه‌گر برای اینکه تعهدات خودشون رو انجام بدن چیه؟ شما به عنوان نماینده مردم در مجلس
سوال از وزیر میکنم.
بله،
وزیر مربوطه میاد انشاءالله اعلام میکنه میگه ما این موضوع رو قرار دادیم شرکت‌های بیمه‌گر انجام نمیدن. دیگه من فکر میکنم ما دیگه ابزار دیگه‌ای نداریم، ما به غیر از سوال کردن، استیضاح کردن دیگه
آقای مروتی بفرمایید، خواهش میکنم، فقط کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید الان دستگاه‌های اجرایی بهانه‌شون چیه؟ مثلا برای همین ماده 6 ما اینو مصداقی مثال میزنیم، میگن که بودجه وقت میریم برای اجرا، میگن که خب ما اینو اجرا میکنیم به شرط اینکه دولت پولشو بده، میفرستن برای برنامه بودجه، دولت به غیر من بودجه نداره.
اجازه بدید با هم صحبت نکنیم چون ما صدای شما رو دریافت نمی‌کنیم. شما آقای مروتی میگید که یه جورایی پاسکاری انجام میشه و میگن باید
پاسکاری انجام میشه و همکاری بین بخشی وجود نداره برای اجرا شدن این قانون.
آقای
مثلا سازمان برنامه بودجه از 12500 میلیارد تومان بودجه مورد نیاز اجرای این قانون برای امسال 1100 میلیارد تومان در نظر گرفته بود که از این 1100 میلیارد تومان یه چیز حدود 30% تقریبا نمیده، میگه من بودجه ندارم. ولی اونجایی که باید با استفاده از اونجایی که باید مالیات همین بودجه رو برداره با استناد به قانون استفاده متوازن از امکانات کشور 3% از بودجه محرومترین افراد جامعه رو کسب میکنه، ولی نمیاد ماده 67 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رو اجرا کنه که تو اون صراحتا گفته که کمیته امداد و سازمان بهزیستی باید بودجهشون 100% تخصیص پیدا کنه.
بله،
ما هر سال این مشکل هر ساله ما
متاسفانه ما هم بارها و بارها در رادیو جوان در این خصوص برنامه رفتیم.
نهادهای حمایتی بله. رو حذف میکنن.
درسته. مهاج آقای پژمانفر، این نکته‌ای که هم شما دارید بهش اشاره می‌کنید هم آقای مروتی دارن اشاره می‌کنن، ظاهراً اراده‌ای در دولت وجود نداره که
مسئله همینه خانم، چون وقت شما هم کمه و
بله.
فرصت کمه. ببینید یه موقع یه کسی خوابه میخوان بیدارش کنن، کسی خودشو به خواب زده. امروز دولت داره یک این وسط داره یک بازی در میاره. من تعجب میکنم وقتی میریم به دستگاه ها میگیم آقا چه میکنی میکنی، میگه دولت مثلا بهزیستی میگه باید دولت پولی بذاره. خب بهزیستی مگه غیر از دولته؟ مگه وزیر رفاه غیر از دولته؟ مگه هر شما چه این دستگاه اجرایی غیر از دولت هستن؟ بابا خودتون باید لایه بودجه که تنظیم میشه امسال لایه بودجه رو نگذاشتن. وقتی ما یه قرونی میخواییم تو این لایه بودجه اضافه بکنیم میگن شما اومدید باری رو قرار دادید که ما امکانشو نداریم. خب این تکلیف قانونی رو چرا لایه تو لایه نمیذارن؟ آی نوبت، اگر کسی الان پشت میکروفون پشت رادیو هست این گیرنده داره میبینه، چرا با مردم بازی میکنید؟ از یه طرف میایید میگید که ما میخواییم به معلولین خدمت بکنیم اما از یه طرف تو لایه بودجه نمیذارید. خب نتیجهش همین میشه، نتیجهش این میشه که ما از یه طرف اومدیم قانون گذاشتیم. بابا ما این نسبت به این مسائل بیان به ما صراحتن بگن چرا نفاق دارن، چرا اینجوری بازی در میارن، چرا نمیان صراحتن بگن ما نمیخواییم این کار رو بکنیم. خب ما میایم که این موضوع میگیم آقا مردم به هر دلیلی دولت نمیتونه این کار رو بکنه، اراده نداره، این کار رو نمیخواد بکنه. خیلی خوب، مردم هم ایجاد انگیزه نمیشه. اما وقتی من وزیر مربوطه رو میارم با هم میشینیم صحبت میکنیم میگم اینو میخوام رسانه‌ای کنم به مردم بگم، به من جامعه محدودین بگم ما این کار رو میخواییم انجام بدیم.
آقای پژمانفر، گاهی ما از
من نمیدونم
بله. آقای پژمانفر، ما گاهی از دولت مردان میشنویم که خب مشکل کسری بودجه دارن. آیا شما در مجلس شورای اسلامی میتونید تمهیداتی رو بیاندیشید برای تخصیص بودجه از منابع دیگر برای جامعه معلولی یا اولویت بندی کنید؟
ببینید مجلس که دستگاه اجرایی نیست، ما منابعی رو در ارتباط با این موضوع ایجاد کردیم، منابعی که منابع جدید باشه در دولت.
بله،
مثلا بودجه هایی که فرارهای مالیاتی رو
بله. 30 ثانیه زمان داریم.
موارد رو ذکر کردیم که
بله.
مثلا اینها تا به حال مالیات نمیدادن، از این به بعد مالیات دادن.
درسته.
اما به هر حال دخل و خرج، ایجاد درآمد و هزینه دست دولته.
بله.
دولت باید واقعیاتی که مد نظرش هست رو در قالب لایحه بودجه ارائه بده.
بله.
و در واقع سیاست‌های دولت همون سیاست‌هایی است که در لایحه بودجه ارائه می‌کنه.
بله.
اگر وقتی می‌بینیم که به قول آقای مروتی 12,000 میلیارد پول لازم داره، بعد براش 1,000 میلیارد پیش بینی میکنه یا اساساً پولی براش پیش بینی نمیکنه، یعنی داره به زبان بی زبانی میخواد بگه آقا معلولین برای ما هیچ در اولویت نیستن. ممکنه رئیس جمهور بره پشت تریبون بگه آقا ما مخلص همه معلولین هستیم.
بله.
ما میخوایم کار و مشکلات،
ولی در عمل اتفاقی نیفته.
اما وقتی تو لایحه بودجه نمیاره، یعنی میخواد بگه مردم، من اون حرفی رو که پشت تریبون زدم دروغ گفتم.
درسته.
واقعیتش اینه که معلولین برای ما اهمیت ندارن.
ما امیدواریم که این اتفاق دیگه نیفته، حداقل برای دولت جدیدی که از سال 1400 خواهد آمد روی کار، سازوکارهای چیده بشه که این اتفاق نیفته. آقای مروتی، ما زمان نداریم متاسفانه، باید هم از شما هم از حاج آقای پژمانفر خداحافظی کنیم. امیدواریم که در برنامه‌های بعدی خبرهای خوشی رو برای شما مردم ایران داشته باشیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
سازمانی نزد تبرد باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.
میدونم روزایی هست که تو جیبت یه حالیه، اما بخند تو شهر فرش وزت عالیه، تو شهر فرش برای تو ارزون فرشا، منی نداره گرون اینجا هم ترسا، فرشای ما همیشه یه تخفیفی داره، کیفیت و ارزونی رو برات میاره، از قدیم تا امروز همیشه خوندیم
کیفیت ها رج برش خفته به هر فرش یافتی، قیمتی ارزان تر از هر دست تخفیف خیالی ساختی.
اول شدن اول موندن همیشه سخته، اما شهر فرش برای تو این راه رفته، ارزون بخر فرشو از ما بدون واسطه، اگه ارزون تا پیدا کنی گوش کنین راهته، فاکتور بیار بگیر خسارتو از شهر فرش، کار ما رسوندن قیمت ازش به فرش.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم، تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
این یک آیروپال است، آمیخته ای از هنر، فناوری و زیبایی. آیروپال شفاف، ظریف و سلامت محور است، چرا که هم فناوری نانو دارد و هم جایی برای نفوذ میکروب در آن وجود ندارد. آیروپال بسیار مقاوم و نشکن است. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
تخم مرغ یه ماده غذایی عالی و کامله که در سبد غذایی روزانه ما نقش مهمی داره. ولی سوال اینه که آیا هر تخم مرغی بهداشتیه؟ در واقع نه. تخم مرغ هم مثل هر ماده غذایی دیگه‌ای در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی میتونه ناقل آلودگی‌های مختلفی به مصرف کننده باشه. پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. خوبه بدونین که شستن تخم مرغ هم کار درستی نیست، چون باعث میشه آلودگی ها با سرعت بیشتری به داخل تخم مرغ نفوذ کنن. ما در تلاوند به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ های سالم و تمیز در بسته‌بندی های بهداشتی تلاوند قرار میگیرن و به دست شما میرسن.